بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال علي بن الحسين أين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، فلا ترفعني الناس درجة إلا حطتها عند نفسي. در فرازهای گذشته چند جمله از فرمایشات حضرت زین العابدین در مقام طلب مکارم اخلاق پنج جمله داشتن که یک چیزهایی را میخواست از حضرت پروردگار، از طبعات و آثار سویی که ممکن بود همون خصال در پی داشته باشد، اون را از خدا میخواست که اون را مخصوم بداره. برگردیم و اجمالاً طور فهرست عرض کنیم. از یک در یک جمله از خدا میخواست غنا را، و در مقابلش میگفت حالا اگر غنا به من دادی مرا از سرکشی و طغیان محفوظ بدار. عزت میخواست از خدا، میفرمود مرا عزت بده. بعد از خدا میخواست که خدایا مرا توفیق عبادت و نیایش خودت عطا کن. باز میفرمود که خدایا به دست من خیر و نیکویی جاری کن برای مردم، یعنی مرا منشأ خیر و نیکویی و احسان به مردم قرار بده. و در مقابلش میگفت خدایا مرا این احسان و نیکی من را مقرون به منت گذاردن مکن که از بین برود. تا آخر فرمود و حلی معالی الاخلاق و اخلاق حسنه به من بده. بعد فرمود که خدایا ولی این موجب نشود که من مبتلا بشم به فخر و بالیدن و ناز کردن. پنج جمله بود که چیزهایی را از خدا خواست و در مقابلش خواست در پنج قسمت که خدا او را محفوظ بده. عمده مسئله عجب و تکبر بود. حالا این جمله‌ای که در اینجا می‌فرماید باز در رابطه با همونه که باز متوجه میشه حضرت به یک مسئله‌ای که اون مسئله یک حالتی، یک موقعیتی در انسان ممکنه به وجود بیاد که اون موقعیت و حالت خوبه، مطلوبه، ولی اون موقعیت و حالت ممکنه موجب عجب بشه، عجبم تکبر بیاره و این باعث بدبختی انسان بشه. این است که از این دعاهای حضرت ما خیلی باید درس بگیریم. یعنی آدم باید متوجه باشه که هر حالت و موقعیتی که برای انسان پیدا بشه، ولو حالت و موقعیت و خوب، این ممکن است که یک آثار سوی هم در انسان بگذاره. باید انسان پناه ببره به خدا و از خدا بخواد که از اون آثار سوی رو محفوظ بده. حالا چون این مطلب، این جملات حضرت هم مربوطه، عمده مربوطه به همون کبر و عجب است، ما بد نیست برگردیم و باز یه چند جملهی در دایره کبر عرض کنیم. گفتیم در سابق که آقایون عرض کردیم که کبر یعنی خود بزرگبینی، عجب یعنی خودپسندی. عجب و خودپسندی یک چیزیست. عجب و خودپسندی معمولا کبر میاره. کبر یعنی خود را بزرگتر از دیگران دیدن، خود را بزرگتر از دیگران انگاشتن. این در باطن خود را بزرگتر از دیگران دانستن موجب میشه که در ظاهر در اعمال و افعال و حرکات انسان یک چیزایی بروز بکنه که نشانگر اون کبر باطنیه. اون وقت کبر ولو این که در اخبار لسان اخبار آیات کبر بر همون تکبر هم اطلاق میشه، ولی عمده این است که کبر امریست باطنی و تکبر امریست ظاهری. کبر یعنی خود بزرگبینی، انسان پیش خود خودش رو بزرگ میبینه، بزرگتر از دیگران میبینه. این مادامی که در باطن است و در اعمال و افعال انسان چیزی بروز نکرده، این را میگیم کبر، یعنی خود بزرگبینی. و اگر در اعمال و رفتار انسان بروز کرد، اون وقت اون را میگیم تکبر، یعنی بزرگی نمایی، بزرگتری فروشی، خود بزرگتری خود به رخ دیگران کشیدن به وسیله اعمال و افعال. تکبر انواع و اقسامی داره با چهره. مثلا در نگاه کردن ممکنه تکبر باشه، در حرف زدن ممکنه تکبر باشه، در گوش دادن به حرف کسی ممکنه تکبر باشه. شما یک وقتی داری با یک کسی حرف میزنی، دو جور حرف زدن، یه وقت توجه میکنی بهش خوب، با نگاه لطف و محبت بهش نگاه میکنی و باش حرف میزنی، این حرف زدن متواضعانه است، یعنی با فروتنی حرف میزنی. یک وقت خیلی خودت رو میگیری و حرف میزنی باش، اصلا نگاه بهش نمی کنی، مثلا نگاه یه جای دیگه تو با او حرف میزنی، سرت رو زیر میندازی اینجور و با یک وضع تکبرآمیزی با او حرف میزنی. این تکبره، نمیشه وصفش بکنی، وقتی میبینی میفهمی. در حرف زدن تکبر عرض کردم به اینه که شما با یک کسی حرف میزنی، چشار رو میندازی زیر و بی‌اعتنایی باش حرف میزنی. در کیفیت حرف زدن تکبر ممکنه باشه، یعنی شما بنا میکنی با اون مثل دیدی اون دیکتاتورا و سلاطین، اصلا حرف زدنشون، حرف زدن یه تون صداشون، کیفیت حرف زدنشون تکبرآمیزه. این میگه اینجورا نباش. باز در این که یک کسی باید حرف میزنه، شما داری با من حرف میزنی، یه مطلبی داری، یک حرفی داری، من صورتم در هم میکشم، اینجور چپ چپ نگاه میکنم، یعنی من تو قابلیتی نداری که من به حرفت گوش بدم. این تکبره. توازن اینه که کاملا گوش به حرفش بدی، توجه بکنی به لبش، به صورتش، ششتون و حواست به متوجه به او بکنی، گوش بدی حرفش. در راه رفتن تکبر، یه وقت راه میری خب با آرامی، با ملایمت، چنان که خداوند تبارک و تعالی در قرآن میگه و عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. بندگان خدا، بندگان خاص خدا و رحمان، کسانی هستند که راه میرن رو زمین خیلی به سادگی، به ملایمت، به آرامش. خود راه رفتن یک نه راه رفتن، یکی این تکبرآمیزه، یک راه رفتن یکی متواضعانه است. در راه رفتن تواضع داشته باشه. وقصد فی مشی، یعنی روشت را، تمام روشات را، روش زندگانی را بر پایه قصد و اقتصاد و میان روی قرار بده. چون که امیرالمومنین هم باز در صفات متقین یک جایی می‌فرماید ملبسهم الاقتصاد، لباس پوشیدن اونها از روی اقتصاد. اقتصاد به معنای میان رویه. در برخوردهای با مردم نه طوری باشه که اونها بعدشون بیاد احساس بکنن که داری تحقیرشون میکنی یا تکبر میکنی، نجوری حرف بزن و رفتار بکن و برخورد بکن با مردم که مردم احساس ذلت و حقارت در تو بکنن. هر گوش اونم بده جوری آدم حرف بزنه، پوری خودش را یه جوری حرف بزنه که کشف بکنه از ذلت و حقارتت، اونم خود نیست. میانه را نه جوری برخورد بکن با مردم که احساس تکبر بکنن در تو، نه جوری برخورد بکن با مردم که احساس ذلت و حقارت بکنن بر مردم. احساس لطف و مهربانی و فروتنی بکنن. اینه که میگه وقت شد من فی مشرق، وقت شد فی مشرق یعنی مشی خودو رویه خودت را میانه را و قرار بده، طرف افراط و تفریط نباشد. وقت روز من ساوته صدات را پایین بیار، کوتا کوتا آرام آرام حرف بزن، چون یکی از به اصطلاح همونی که اشاره هم کردن، یکی از نشانه بزرگی فروشی و تکبر کردن اینه که انسان در حرف زدن تکبر آمیز حرف بزنه. چیزی دیدیم اونهایی که رؤسا و سلاطین به خصوص پادشاهان اونا دیده، اصلا حرف زدنشون حرف زدن تکبر آمیزه. یکی حرف میزنه حرف زدنش از روی ذلته، یکی حرف میزنه نه از روی لطف، از روی قشنگی آرام آرام حرف میزنه. کسی که داره گوش به حرفش میده خوشش میاد از این، احساس میکنه که این آدم داره با لطف و مجامله باش حرف میزنه. ولی یک جوری دیگه حرف ممکنه بزنه که این واقعا همون اصلا بهش بد بیاد، تنگ بگیره برش که داره گوش میده به حرف این، بدش بیاد. اینا وغز از منشاوته صدات رو پایین بیاد، داد و فریاد نزن، خال خال حرف نزن، با تمتراق و درشتی حرف نزن. وغز از منشاوته و بعدش میگه ان انکر الاسوات لصوت الحمیر. در حرف زدنت طوری نباشه که طرفی که داری باش پس میدید پشتش به هم بلرزه، یا دلش بلرزه از حرف زدن تو، یا احساس کوچکی بکنه نسبت به تو، یا احساسی این بکنه که تو داری داد زدن فریاد زدن. اینا انواع و اقسام تکبر. غرض اینه که ببین این آیات شریفه خودش این تکبرهایی که در اعمال و افعال انسان ظاهر میشه اینا را کاملا روشن میکنه با چند جمله. حالا مسئله خوب تکبر دیگه، حالا باید خود انسان توجه میکنه، نباید حالی انسان بکنی. یدرک ولا یوسفه که بعضیا نشستنشون از روی تکبر، ایستادنشون از روی تکبر، راه رفتنشون از روی تکبر. حالا چه جوره که رو تکبره این دیگه خودت وقتی میدونی میفهمی، خودت یا وقتی که عمل میکنی یا توی دلی مشاهده میکنی دیگری را که داری این حرکت. خلاصه تکبر و تواضع در تمام افعال، در حرف زدن، در نگاه کردن، در گوش دادن به حرف، در راه رفتن. داری راه میری خب ولا تو سعر خدت الناس، مثلا یا کسی بهش بر میخوری نگاه دا پایین میندازی که روش سلام نکنی، یا او اگه سلام میکنه گوش ندی بهش رد بشی، تو سعر خدت لنا. یا مثلا یا کسی اومده چه کاری داره، حالا یک عبوس و یک ترش رویی به او خرج میدی، این نشانه تدبره. برای اینه که نمیشه وصف بکنی. حالا مسئله ای که باز میخوام عرض بکنم برای توضیح فرمایش امام که در آخر درست معلوم بشه که امام بخواد چی بده، چه بخواد از خدا، اینه که اینا گفتیم که کبر، کبر باطنی عبارت است از این که در باطن آدم خودش رو بزرگتر ببیند، بزرگتر بیندارد. تکبر وقتی اگه این کبر در این اعمال و افعالی که مثال زدم ظاهر میشه، این رو میگیم تکبر. تکبر از کبر برمیخیزه. حالا منشأ این تکبر آیا چیه؟ باید ریشه یابی بکنه انسان، ببینه که منشأش چی چیه، اون منشأش رو از بین ببره. تکبر منشأ همه اخلاق رذیله در درس پیشتر گفتیم. ریشه اولی همه همون گفتیم که هوای نفسه، پیروی هوای نفسه که مشروع هم گفتیم. ولی اون انگیزه هایی که متصل به اخلاق فاسده هست و بلا واسطه بدون واسطه این خلق این کار زشت از اون سر میزنه، اون رو میخوایم عرض بکنیم. حالا برای تکبر یک سبب عام فراگیری داره که انواع و اقسام تکبر رو شامل میشه که اون عبارت است از عجب که بعد میگم. ولی بعضی چیزا هم در انسان پیدا میشه که یک تکبرهای خاصی میاره، یعنی نسبت به بعض اشخاص آدم تکبر میکنه نه همه جا. اون یک علل خاصه و کوچکیه نسبتاً، ولی خب اونم موجب تکبر میشه و همون مفاسد تکبر هم برش مترتب میشه. اون چند چیزه. یکیش دشمنی با یک کسیه. شما دشمنی با یک کسی، غضب داری با یک کسی، زشتش میداری، میخواید اذیتش بکنی، این حقد و کینه خودش باعث این میشه به تو تکبر بکنی. برای جهت این دیگری از کارهایی که تو میتونی باش بکنی با آدمی که بدی، با آدمی که قری، با آدمی که سابقه سویی داری، کینش داری، خشم داری، غضب داری برای این غضب موجب تکبر میشه که خب چون غضبناکی و خشم داری، حالا این غضب و خشمت را با تکبر ابراز میداری، باش تکبر میکنی، توهینش میکنی، احترامی که شایستش نمی کنی، سلامش نمی کنی، اگر سلام بکنه رو بر می گردونی، اگر درست حالا حوالت بکنه جواب درستش نمیدی. این یه نوع تکبریه که از کینه و دشمنی. ولی خب ببینید این تکبر باز نسبت تکبر خاصه، یعنی نسبت به شخص خاصی بید کینه داری تکبر. یکیش حسد، حسد و رشک بردن بر دیگران، این هم باعث تکبر بر اون شخص میشه. شما حسد بر هر کس ببری همیشه بد او را میخواید. حسد حسدش این آره نمیخواید مفاسد حسد بگید. حسد اینه که آدم وقتی حسودی میکنه نسبت به کسی و حسد میبره، بد او را میخواد، راضی نیست به خوشی او چون حسد میبره، و اون وقت چون بدی او را میخواد، کمتر کاری که از دستش برمیامینه که برخوردهایی که با او میکنه باش تکبر بکنه. تکبر چون موجب تحقیر طرف هم میشه، او میخواد تحقیر بکنه، تکبر بکنه، بی‌اعتنایی بهش بکنه، جواب درستش نده، خلاصه در برخوردهایش با طرف بی‌اعتنایی بکنه. یکی حسد. یکی دیگه از چیزهایی که موجب تکبر میشه ریاه. ریا یعنی چه؟ ریا یعنی خودنمایی. خودنمایی یعنی آدم خواسته باشه به رخ مردم بکشه که من عالمم، به رخ مردم بکشه من حلیمم، به رخ مردم بکشه که من سخیم. این ریا وای باعث تکبرم میشه. چرا؟ این در مواضع خاصی. مثلا شما یک مطلب علمی داری بحث میکنی با یک کسی، درسته؟ اون طرف هم داره حرف میگه، درست میگه، منطقی حرف میزنه، تو زیر بارش نمیدی، این تکبره. حالا این تکبر از کجا؟ تکبر، اصل تکبر اینه که آدم زیر بار حق نره، زیر بار ثواب نره. تکبر هم اقسامی داره، تکبر نسبت به خدا، تکبر نسبت به خلق. اصل تکبر اصلش اینه که آدم زیر بار حق و حقیقت نره. اون وقت الان داره این آقا حق میگه، این مطلب علمی که گفته یا مسئله اقتصادیه یا مسئله اجتماعیه، داری بحث میکنی، این داره درست هم میگه، ولی تو میبینی که اگر این قولش رو تصدیق بکنی، مردمی که اینجا نشستن یا میفهمن میگن این معلوم میشه این آدم فاضلتر اوه. یک علت تکبر هست که همه جا فراگیره و اون علت اصلی عبارت است از اوج. حالا این رو باید عرض بکنیم که اصلا مسئله اخلاق فاسده در انسان درست مسئله بیماری در بدن. این هم بیماری روحیه، بیماری بدنی و بیماری روحی. و همانطور که بیماری های بدنی اصل بیماری مال باطن انسانه، ولی اینایی که ظاهر میشه در جسمش اینا اثر اون بیماریه، ولی همین آثارش هم رنج میده انسان رو صدمه میزنه، ولی اصل این بیماری این نیست. اصل این بیماری اونه که در باطنش. شما مثلا تب میکنید، اثر ظاهریش اینه که بدنتون داغ میشه، حرارتش زیاد میشه، سرتون درد میگیره، گلوتون درد میگیره، از اون آثاری که در ظاهر پیدا شده. حالا اصل بیماری این نیست، این حرارت بدن اصل بیماری نیست، ریشه بیماری نیست، سرعت نبض ریشه بیماری نیست. ریشه بیماری یک عفونتیه که در باطن شما پیدا شده، یا یک میکروب خاصی، میکروب مالاریایی، میکروب تیفوسی، اون میکروب در خون شماست و در باطن شماست، مرض شما اونه. طبیبم که میاد باید اون رو معالجه بکنه، ولی خب اگر خواسته بشه طبیب بیاد معالجه بکنه و هی شما تب داری، داری میسوزی، پارچه آب یخ بذاره روی یقدی چیز تمام بشه، یا حتی مسکن مالیدنی بده به شما که درد تمام بشه، این معالجه نیست. شما پادردی، این درد که مرض نیست، مرض اصلش اون منشأیه که در باطن شماه. مثلا روماتیسم دارید یا یک علل دیگری داره، عفونت دیگری در اون پیدا شده. غرض اینه که بیماری های بدن، بیماری و اصل و ریشه بیماری عبارت است از چیزی که در باطن انسانه. درست در بیماری های روحی هم همینه. شما اگر یک کارهای زشتی از اون سر میزنه، یک اخلاق های ظاهری که همون تکبر، نزید تکبر باشه، در افعال و اعمال شما پیدا میشه، مرض شما این نیست. مره اینا آثار، اینا مثل زردیه که از یرفان پیدا میشه که قبض فرابه. باید برن سراغ این چیزی که منشأ شده. اینه که همه کارهای بدی که انسان میکنه، کارهای زشتی که میکنه، اینا منشأ درونی داره، منشأ روحی داره. بیماری مال باطن روحشه، در عمق روحش یک بیماری هست که این بیماری او را وادار کرده به این کارا. که یکی از این هم موضوعاتی با داریم همین تکبره. خب این آدم دردش این نیست که مثلا صورت هم میکشه پیش هر کسی، دردش این نیست که با قلمبه سلمبه حرف میزنه، دردش این نیست که مثلا تکبر میکنه رو از شما میگردونه، یا یک حرکات دیگری. این حرکات تکبرآمیز این دردش نیست، این آثار و نشانه های درده. حالا اون درد و ریشه دردی که این تکبر را ایجاد کرده، این موجب شده که تو اینجور بشی. قول به فرمایش قرآن ان انکر الاسوات و اشارت الحمید، تو مثل اولاغ صد سر بدی، مثل اولاغ راه بری، مثل حیوان تو مردم بپری، مثل شطور کینه ورزی بکنی، اینا این حرکاتی که داری میکنی، این حرکات یک منشأ باطنی داره. حالا این تکبر منشأ باطنی حقیقیش که فراگیره عرض کردم، اون حقد و کینه و اینا منشأ میشه، ولی اون منشأ در موارد خاصی. ولی اونی که به طور کلی موجب تکبر میشه، عبارت است از عجب و خودپسندی، که انسان در باطن خودش خودش رو بزرگ میبینه، خودش رو بزرگتر میبینه. چون خودش بزرگتر میبینه، این بزرگتر بینی باطنش در اعمال و افعال و حرکات و نگاه کردن و نشستن و برخواستنش خودنمایی میکنه. مثل مرض یرفان که اینجور خودنمایی میکنه که زردی در صورت آدم پدید میاره، یا مرض مالاریا که اون مال باطنه که موجب میشه که تب و لرز بکنه انسان، این مرض، این حرکات تکبرآمیزی که شما از این صادر میشه، اینم من اینا نشانه اون مرض باطنی است. و اون مرض باطنی که این ثمره و این میوه ها را داره، عبارت است از عجب و خودپسندی. خودپسندی و خود بزرگبینی، که اگر خودپسندی خالی باشه ما میگیمش عجب، و اگر خود بزرگ تربینی باشه خود بزرگبینی، این عجبه. خود بزرگ تربینی این تکبره که از عجب کبره، که از عجب کبر زایده میشه و از کبر تکبر در اعمال و افعال انسان ظاهر میشه. خب حالا پس باید انسانی که میخواد خود را علاج بکنه باید ببینه، برگرده ببینه چه شده این حرکات میکنه، آیا چه بیماری درش پیدا شده. باید بفهمه که اون عجبه، برای اینکه خود را واقعا حالا به واسطه یا فضائلی که داره یا اصلا فضیلت که هم نداره، توهم فضیلت که واقعا خودش رو بزرگتر میبینه. حالا درباره عجب و اینا ما یک قدی بیان کردیم در اون درس های سابقه، ولی حالا برای توضیح فرمایش امام در این جمله دعا این را عرض کرده. حالا این عجب که منشأ تکبر میشه، گاهی میشه که یک موقعیت و یک مقام و منزلتی انسان در اجتماع پیدا میکنه که این خطر را داره، این منزله و مقام پیدا کردن در اجتماع ممکنه موجب عجب بشه. عجب که شد تکبر میاره. حالا باید امام متوجه شده به این که اگر یک همچون موقعیتی در اجتماع انسان پیدا بکنه، باید به یک وسیلهی خونسا بکنه این اثر را از این موقعیت خودش. این موقعیتی که عجب و تکبر میاره باید با یک عمل دیگری این اثر سو را خونسا بکنه، و اون اثر سوش اونی هم که خونسا کننده این اثر است امام متوجه میشه. و وقتی که میگه اون وقت فرمایش امام، حالا درست معنا کنم، میگه لا ترفعنی فی الناس، یکی از، حالا نه بعد معنا میکنم، یکی از چیزهایی که انسان ممکنه براش پیش بیاد عبارت است از جاه و مقام. جاه و مقام، اشتباه نشه، مرادمون از جاه و مقام این مقام ها و به اصطلاح منزلت های استکباری نیست. اینا جاه و مقام نیست. امام هم صحبت این نمی داره که خدایا اگر به من جاه و مقامی دادی مرا در پیش خودم پست و خوار، در نفس خودم خودم را پست و خوار ببینم. امام هم مسئولشون جاه و مقام یک دفعه اینه که با زور، با کلدری، با استکبار یا با عوام فریبی و حقبازی انسان خودش را جا داده تو مردم، یک موقعیت اجتماعی پیدا کرده. این جاه و مقامی که امام بگه، و اون جاه و مقامی که حتی باید آدم از خدا خواسته باشه و خدا به انسان بده، این نیست. این زورگوییه، این استکباره، این حقبازیه، این فریبکاریه. خب من اومدم با یک حقبازی ها و یک پشت هم اندازی ها خودم را به عنوان روحانی جا زدم برای مردم، و خب واقعا روحانی که باید باشم نیستم. این خب این جاه نیست. ممکنه مردم هم شبهه کردن و اشتباه کردن و از من احترام میکنن و حتی شاید دوست من میدارن و تو دل مردم هم جا دارن، ولی این تو دل مردم جا داشتن و این احترامی که مردم از من میکنن، اینا از در نتیجه حقوق بازی و دروغ و اینا، این که بدترین صفته، خودش بدترین بلا و بدترین گرفتاریه. این جاه و مقام را ما نمیخوایم بگیم. جاه و مقامی که امام میگه ولا ترفعنی فی الناس درجت است، و درجه مرا در میان مردم بالا نیار، مگر این که اگر درجه من در میان مردم بالا اومد، مقام و منزلت در میان مردم پیدا کردم، به همون مقدار پیش خودم کوچیک بشم، یعنی پیش خود خودم را کوچیک بدونم. این جاه و مقام چه جاه و مقامیه؟ جاه و مقام واقعی، یعنی من آدمی باشم که خب واقعا شایستگی این مرد، واقعا خدمت به مردم کرده فلانی، واقعا عالمه،
واقعا دوست داره مردمه و واقعا هم مردم دوستش میدارن، مردم احترامش میکنن، احترامات مردم هم دوی واقعیه، به خلاف اون جاه و مقام اونجوری گفتن که خب یان چوب تو سر مردم بزنن که بگو جاوید شاه مثلا، این خب این احترام نیست، این مقام نیست، مقامیه که واقعا مقامی که واقعا یا همونطوری که گفتم به واسطه فریبکاری به حکم بازی کرده اونه، خودش جا انداخته، حالا مردم هم اشتباه کردن احترامش میکنن، اون من نیست، اینا را نمیخواد بگه اینا. همون جاه و مقام واقعی و حقیقی، یعنی واقعا و حقیقتا من به مردم خدمت کردم، واقعا و حقیقتا من دانشمندم، من اهل خیر و خیراتم، خلاصه کارهایی کردم که واقعا در دل مردم جای گرفتم و واقعا هم مردم از مرا دوست می‌دارن، نه اینکه از ترس، نه از تنه، واقعا منو مردم دوست می‌دارن، منو مردم احترام می‌کنن. این جاه و مقام، همین جاه و مقام، این خب بد نیست، خوبم از انسان داشته باشه، همین جاه و مقام که بد نیست و خوبه، آفت داره. آفتش اینه که یک وقتی آدم اگر ظرفیت نداشته باشه، وقتی که تو جامعه محترم شد، مردم احترامش میکنن، کم کم باورش میاد، باورش میاد که واقعا یک چیزیه، باورش میاد که او خیلی بزرگه، باورش میاد که او برتری داره نسبت به مردم. این چه میشه؟ اوج میشه، خودپسندی پیدا میکنه، خودپسندی که پیدا کرد تکبر میکنه بر مردم، تکبر میکنه بر مردم. اینه که در روایت داره، این در روایات ما میگه هیچ چیز زیانبارتر برای مرد و برای دین مرد نیست از حق نعال ورای زهره، از این که مردم پشت سرش بیافتن پیشترها. خب تو معمول هم بوده، اصلاه اونهایی که جا و مقام داشتن یک دهی پشت سرشون را می رفتن. میگه هیچی برای مرد آدم مؤمن خطرناکتر از این نیست که مردم پشت سرش را برن و مردم اعترافش بکنن، یعنی مردم تعظیمش بکنن، یعنی مردم توجه بهش بکنن. این ریاست، این ریاست و ریاست نمیخوام تعبیر بکنم، این موقعیت عظیم اجتماعی که خب فرزن از باب مثال الان مثلا خدا میدونه رنجم میبرم، مثلا حالا تو مسجد وارد میشه فلان امام جمعه، یار امام خوش آمد و نمیدونم از این حرف ها میزنه، این یه وقتی مثل من بشه، خیال میکنه ما هم یک کسی هستیم، حالا واقعا ما هم یک چیزی هستیم، پیش خود عجبی بکنه و عجب فکر تکبر میاره. حالا چاره این کار چه چیه؟ چاره این کار اینه که هر چه او بیشتر مردم احترامش میکنن، او پیش خود خود را کوچیک‌تر بده، پیش خود خود را ذلیل‌تر، پست‌تر بده. هر چه جاه و مقام من بالا میره، به همون اندازه من خودم پیش خود پایین بیام، هر چی بلند میشم خودم خودم را کوچیک بدونم، خودم خودم را پست. ولا تحدثی عزن ظاهره الا، و اون عزت و شرف و بزرگواری اگر من پیدا کنم، خدایا به همون اندازه پیش خودم خار و ناچیز باشم، یعنی خودم خودم رو خار و ناچیز بدونم. این برای حالا همه کس باید همیشه متواضع باشد و فروتن باشه، ولی خب برای اشخاص عادی چون فروتنی مهم نیست و فروتنی هم میکنن غالبا، ولی برای کسانی که منزلت و مقام عالی اجتماعی دارن چون در خطر تکبر هستن، این است که اینجور اشخاص همیشه باید پناه ببرن به خدا و از خدای متعال بخوان که خدایا حالا که این جاه و مقام به من دادی، حالا که این فضل تو عاید من شده، حالا که این مردم به اصطلاح با وفا اینجور به من احترام میکنن، اینجور به من تعظیم میکنن، خدایا من خودم میدونم پیش خود هیچ قابلیتی ندارم، هیچ ارزشی ندارم، پیش همین مردمی که از من احترام میکنن من باید تواضع بکنم، باید فروتنی بکنم و همیشه مراقب خودم باشم که فروتنی بکنم. یا اون عزت و شرفی که من دارم، این عزت و شرفی که خدا به من داده که در مورد توجه مردم قرار گرفتم و خب از هر جهت اوضاع زندگی خوبه، خدایا همون اندازه ذلت و خواری مسکنت نفس برای من بده که پیش خودم خودم را ذلیل و خوار بدانم. امید است که انشاءالله خداوند تبارک و تعالی ما را از همه خطرات عجب و خود دینی و کبر و خود بزرگ دینی محافظت کنند انشاءالله تعالی.